پاسخگو نیست. این میتونه کمک بکنه، مخصوصا تو بچه هایی که شما فرمودین سرهای ابسنس یا سرهای کوچیک ما داریم که تظاهراتشون همین شکلیه، به صورت خیرگیه، در حد 5 ثانیه تا حد اکثر 20 ثانیه میتونه خودشو نشون بده. یا بیمارانی هستن که امکان داره مثلا در زنگ دیکته دانش آموزان کلماتی رو جا بندازن و به خاطر اون توقف و اون ارستی که در فعالیت پیش میاد و بیماریش آگاهی نسبت به اون نداره، مدرسه میتونن در واقع با اولیا در میون بذارن، یا بیمار در حین جواب دادن به درس هست، بچه هست و یهو در واقع یک ایستی پیدا میکنه و بعد ادامه میده. مخصوصا سر ابسنس که توی سنین مدارس، بچه هایی که توی سنین مدارس هستن شایع هستن.
بله.
یا حالتهای دیگهی که میتونه بیمار داشته باشه، حالتی مثل ملچ ملوچ کردن. ملچ ملوچ کردن لب همینجوری به طور عادی میتونه وجود داشته باشه، اما امکان داره بیمار حالتی خیرگی پیدا بکنه، ملچ ملوچ بکنه و شما با بیمار ارتباط برقرار کنین عملا پاسخی از بیمار نگیرین و این مدتش یه مدت مثلا تقریبا 1 تا 1.5 دقیقه طول میکشه. امکان داره بعد این مرحله وارد یک گیجی گذرا بشه و بعد اون گیجی گذرا در واقع برطرف بشه و مریض بتونه فعالیت طبیعی روزانه‌شو ادامه بده.
بله.
بعضی اوقات تشخیص تشنج برای ما هم که در واقع توی کار سر هستیم سخت میشه و نمیدونیم آیا این بیماری که به ما مراجعه کرده با این حملاتی که خود بیمار و همراه بیمار فکر میکنه، آیا این حمله یک حمله سرعی هست یا یک حمله سرعی نیست. چون در رشته ما، رشته بیماری های مغز و اعصاب، ما بیماری هایی داریم که میتونن سر رو تقلید بکنن، مثل در واقع بیمار به طور ناگهانی دچار کاهش سطح هوشیاری میشه و میفته و معتبرترین تشخیص اینه که امکان داره یک سینکوپ کرده باشه و این میتونه با تشخیص سر در واقع یک کمی در تناقض باشه و باعث اختلال تشخیصی برای ما بشه. یا بیمار یک حمله میگرنی داشته باشه، اورای میگرنی داشته باشه، چون بیمارانی که میگرن دارن امکان داره تقریبا 10 تا 15% چون قبل از اینکه شروع سردرد پیدا کنن یک حالی نوری یا اجسام نورانی ببینن یا در واقع در میدان بینایی اول رنگ های روشن باشه بعد تیره بشه و فقط همین حملات رو داشته باشن و به سردرد تبدیل نشه و کار رو برای ما سخت بکنه. آیا این یک در واقع میگرن اکویوالنت هست یا یک حمله سری هست؟
بله.
یا بعد از بیماران مراجعه میکنن از همکاران نورولوژیست برای ما که در واقع مراکز هستیم که در مونیتورینگ نوار مغزی برای بیماران انجام میدیم، برای اینکه ببینیم بیمار سر مقاوم داره، سر مقاوم به درمان دارو گرفته، 2 تا دارو به اندازه کافی بهش دادن و همچنان جواب نمیده، پاسخ درمانی مطلوبی نمیده و همچنان بیمار دچار تشنج میشه. وقتی که ما بیمار رو بستری میکنیم و یک مونیتورینگ نوار مغزی 72 ساعته 48 ساعته براش انجام میدیم، میبینیم که در واقع این حمله‌ای که رخ داده یک حمله تشنجی واقعی نبوده که ما ازش در واقع سر سایکوژنیک یا حملات غیر تشنجی سایکوژنیک قلمداد میکنیم. یعنی تقریبا 20% بیمارانی که در این مراکز مراجعه میکنن با لیبل این که سر مقاوم به درمان داد، یک سر به در واقع سایکوژنیک براشون یعنی نشون دهنده این هست که این منشأ که گفتم در واقع باعث میشه که یک سیستم نورونی تحریک بیش از حد داشته باشه و تخلیه ایتی صورت بگیره وجود نداره و نداریم و توی نوار مغزیمون عملش تغییری ما توی نوار مغز حین حمله تشنجی بیماران نمیبینیم.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. حالا با توجه به اینمی حساسیت و پیچیدگی های تشخیص و شناختن مریضی، مسئله شرح حال دکتر صاحب و پرسیدن و پرسجو کردن از مریض و بستگان و اطرافیانش و ای که اطرافیان چقدر باید دقیق و بسیار عمو خورد و نکات بسیار ریز و ریزی رو به طور کامل و خوب توضیح بتن، راجع به اهمیت اینمی شرح حال و پرسجو کردن و پرسیدن از اطرافیان و از خود مریض، اگر لطف کنین راجع به اهمیت اینمی در تشخیص مریضی صحبت بکنین.
شرح حال کلید در واقع ماجرا هست و کلید حل تشخیص ما هست در اکثر موارد، با توجه به اینکه بیمار وقتی به درمانگاه، وقتی به مطب مراجعه میکنه، عملا امکانی که ما حمله سرعی رو در مطب و یا درمانگاه ببینیم امکانش خیلی خیلی پایین هست و به طور اتفاقی امکان داره حمله تشنجی در درمانگاه یا در مطب ها مشاهده بشه. چیزی که کمک کننده است شرح حالی که بیمار ارائه میده و همچنین شرح حالی که کسایی که همراه بیمار بودن و حمله تشنجی رو دیدن که چه اتفاقاتی برای بیمار در طی روند تشنج رخ میده و باید وقت گذاشت تمام ماجرا رو پرسید دقیقاً، از اینکه قبل از اینکه این حالت شروع بشه آیا خود بیمار احساسی داشته، اون احساس چجوری بوده، آیا یک احساس مثلا بوی بدی داشته، یک احساس اون سوزش سر دل رو داشته، آیا یک احساس ترس داشته قبل از اینکه حمله تشنجی رخ بده، و وقتی که حمله تشنجی رخ داد آیا سوالات کسایی که اطرافش بودن رو میشنیده، میتونسته جواب بده، نمیتونسته جواب بده، و در طی حمله تشنجی چه اتفاقاتی افتاد. همین ملچ ملوچی که من گفتم توی لبها و دهان امکان داره مثل در واقع آدم شویدن امکان رخ بده، خود بیمار امکان داره برای ما ذکر نکنه و همراهان بیمار ذکر میکنن که این حالتها در طی حمله تشنجی به وجود اومده.
بله،
این خیلی به ما کمک میکنه از این جهت که تشخیص میدیم که آیا این سر یک سر کانونی هست یا یک سر جنرالیزه است، با توجه به اینکه درمان های این افراد هم متفاوت خواهد بود.
بسیار تشکر از شما دکتر صاحب بهنام سفرپور. وقت دیگر نداریم، ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. با شما خداحافظی میکنیم و از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 3 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراه ما باشید. 3 فرد ملکی افغانستانی بر اثر 2 انفجار تروریستی در ولایت ننگرهار افغانستان کشته شدند. این انفجارها صبح امروز یکشنبه در حوزه دوم امنیتی شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار رخ داده است. این انفجارها ناشی از بمب جاسازی شده در کنار جاده بوده که در آن 3 فرد ملکی که در حال عبور بودند کشته شدند. تاکنون شخص یا گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. معاون سیاسی رئیس دولت موقت طالبان در افغانستان و معاون شورای علمای شیعه افغانستان در دیدار با یکدیگر در کابل درباره مسائل جاری در این کشور به ویژه اوضاع شیعیان افغانستان تبادل نظر کردند. مولوی عبدالکبیر دیروز شنبه در دیدار با محمد اکبری معاون شورای علمای شیعه افغانستان گفت تلاش‌های بیشتری برای ایجاد اعتماد متقابل بین شیعیان و طالبان انجام خواهد داد. معاون سیاسی رئیس دولت موقت طالبان ضمن تاکید بر ضرورت ایجاد اتحاد بین همه اقوام افغانستان افزود که از ظرفیت شیعیان این کشور برای آبادانی و رفاه و خدمت به مردم افغانستان نیز بهره گیری خواهد شد. پیش از این نیز بارها هیئتی از شورای علمای شیعه افغانستان با مقامات طالبان درباره تشکیل دولت فراگیر در این کشور گفتگو کرده بودند. سرپرست وزارت خارجه دولت موقت طالبان در افغانستان به دعوت دولت پاکستان برای رایزنی پیرامون روابط دو جانبه در سفری رسمی عازم اسلام آباد می شود. روزنامه پاکستانی اکسپرس تریبیون امروز یک شنبه نوشت که قرار است امیرخان متقی به دعوت شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در روزهای آینده در صدر هیئت عالی رتبه عازم اسلام آباد شود. بر اساس این گزارش، دیدار هیئت طالبان با مقامات پاکستانی به معنی به رسمیت شناختن دولت موقت طالبان در افغانستان نیست. پیش از این وزیر خارجه پاکستان در سفر به کابل گفته بود شاهد تغییرات قابل مشاهده در رویکرد دولت موقت طالبان در قبال پاکستان است. قریشی افزود دولت موقت طالبان در افغانستان آماده برداشتن گام‌هایی در رابطه با بهبود و گسترش روابط دو کشور است که دولت سابق این کشور تمایلی با آن نداشت. سفیر پاکستان در کابل و رئیس حزب اسلامی افغانستان در دیدار با یکدیگر درباره ایجاد دولت فراگیر در این کشور بحث و تبادل نظر کردند. سفارت پاکستان در افغانستان دیروز شنبه در بیانیه اعلام کرد منصور احمد خان سفیر این کشور در کابل و گلبدین حکمتیار رئیس حزب اسلامی افغانستان در دیدار با یکدیگر همچنین درباره تلاش‌ها برای ارتقای صلح، ثبات و پیشرفت در افغانستان از طریق دولت فراگیر و گسترش روابط دو کشور گفتگو کردند. منصور احمد خان چندی قبل نیز گفته بود با گلبدین حکمتیار درباره صلح پایدار در افغانستان و روابط برادرانه بین دو کشور گفتگو کرده است. سفیر چین در کابل و سرپرست وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان در افغانستان در دیدار با یکدیگر راه‌های گسترش روابط دو جانبه تجاری را بررسی کردند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان و وانگ یو سفیر چین در کابل در دیدار با یکدیگر درباره روابط دو جانبه تجارت و به خصوص صادرات جلغوزه افغانستان به چین و همچنین پیگیری دیدار اخیر وزیر امور خارجه دو کشور گفتگو کردند. سفیر چین در افغانستان در این دیدار وعده داد که صدور روادید چین برای تجار افغانستانی تسهیل شود. سخنگوی وزارت امور خارجه چین جنایات آمریکا در افغانستان را لکه پاک نشدنی برای حقوق بشر دانست. وانگ وینبین دیروز شنبه در نشست خبری در پکن با اشاره به جنگ افروزی‌های آمریکا گفت در 20 سال گذشته عملیات نظامی آمریکا و جنگ در افغانستان منجر به کشته شدن بیش از 800 هزار نفر شده است که از این تعداد حدود 335 هزار نفر افراد ملکی بودند. سخنگوی وزارت خارجه چین تأکید کرد آمریکا باید در خصوص جنایاتی که در افغانستان مرتکب شده است پاسخگو باشد. وانگ وینبین همچنین افزود آمریکا باید به دخالت‌ها در امور داخلی دیگر کشورها و نقض حقوق بشر پایان دهد. شرکت کنندگان در کنفرانس بین‌المللی وضعیت جدید افغانستان بر ضرورت ایجاد پایگاه اطلاعاتی دائمی برای مقابله با تهدیدات تأکید کردند. کنفرانس وضعیت جدید افغانستان بایدها و نبایدها در شهر بیشکک در قرقیزستان برگزار شد. کارشناسانی از جرمنی، فرانسه، روسیه، ازبکستان، قزاقستان، ایران، هند و ترکیه در این کنفرانس بررسی وضعیت کشورهای آسیای مرکزی پس از تحولات ژئوپلیتیکی افغانستان را در دستور کار خود قرار دادند. شرکت کنندگان در بیانیه پایانی بر ضرورت همکاری کشورهای منطقه با هدف جلوگیری از انتشار کانونهای تنش نظامی سیاسی و فعالیت‌های تروریستی از افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی تأکید کردند. کارشناسان همچنین از ایجاد پایگاه اطلاعاتی و کارشناسی دائمی برای کشورهای آسیای مرکزی با هدف تبادل تجربیات و برگزاری جلسات منظم به منظور ارزیابی تهدیدها و چالش‌های جدید حمایت کردند. رئیس جمهور عراق سوء قصد علیه مصطفی الکاظمی صدر اعظم این کشور را محکوم کرد. برهم صالح رئیس جمهور عراق امروز در بیانیه‌ای در فضای مجازی ضمن تروریستی توصیف کردن سوء قصد به جان مصطفی الکاظمی صدر اعظم این کشور این اقدام را تعرض و جنایتی محکوم شده خواند. صالح همچنین بر ضرورت اتخاذ وحدت موضع در رویارویی با افرادی که برای از بین بردن امنیت عراق و مردم آن در کمین هستند تاکید کرد. رئیس جمهور عراق اعلام کرد امکان ندارد هرج و مرج و کودتا در نظام قانونی عراق را بپذیریم. مقتدی صدر رهبر جریان صدر عراق نیز در واکنش به حمله پهپادی به منزل صدر اعظم این کشور گفت
نیروهای امنیتی باید زمام امور را در دست گیرند تا وضعیت عراق بهبود یابد. رسانه‌های امنیتی عراق صبح امروز در بیانیه‌ای از سوء قصد ناکام به جان مصطفی الکاظمی خبر دادند. این اقدام با تلاش هدف قرار دادن منزل الکاظمی در منطقه سبز بغداد توسط یک پهباد بمبگذاری شده صورت گرفت. الکاظمی نیز در نخستین واکنش با انتشار توییتی نوشت حالش خوب است و در ادامه از همگان خواست آرامش و خیشتنداری را در عراق حفظ کنند. و اتحادیه اروپا تحقیق درباره شهادت نوجوان فلسطینی به دست نظامیان رژیم صهیونیستی را خواستار شد. اتحادیه اروپا روز شنبه در بیانیه اعلام کرد تحقیق درباره شهادت محمد دادست نوجوان فلسطینی به دست نظامیان رژیم صهیونیستی پس از اعتراضات به شهرک‌سازی‌های غیرقانونی صهیونیست‌ها در کرانه باختری رود اردن باید هرچه زودتر صورت گیرد و نتایج آن سریعا اعلام شود تا از وقوع چنین حوادثی جلوگیری شود. مردم فلسطین روز جمعه هفته گذشته در شماری از محله‌های کرانه باختری رود اردن در اعتراض به ادامه شهرک‌سازی‌های غیرقانونی رژیم اشغالگر صهیونیستی تظاهرات کردند. وزارت صحت عامه فلسطین اعلام کرد محمد دادست نوجوان 13 ساله فلسطینی روز جمعه به دست اشغالگران صهیونیست در شرق قریه دیرالحطب شرق نابلس در کرانه باختری رود اردن به شهادت رسید. تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. عصرتان بخیر و خداوند پشت و پناه شما.
نشرات رادیو دری رو میشنوین. از مشهد مقدس سپاسگزاریم که تا این لحظه با برنامه رادیو دری همراه بودین. در ادامه شما عزیزان دعوت میکنیم با برنامه داستانهای تمثیلی و مدت 15 دقیقه همراهی بفرمایید.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست
می توانه سبز شود اگر تو عهد نمی
شکستی.
خیلی
پیاله چای قبل از مرگ
بریم. چند وقت می شه به شما فکر می کنم. حتی شو شو که خواه می کنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش دارد. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان راستی و صداقت قسمت دوم، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی. در قسمت قبل شنیدید که مرد جوانی به نام عماد که در حجره خواجه‌ای به نام خواجه حکمت کار میکرد وسوسه ثروت به جانش افتاد. البته نه از راه تلاش و طبق معمول. او که مورد اعتماد خواجه بود، دیده بود که خواجه سکه هایش را در کجای حجره پنهان می کند. جایی که خواجه سکه هایش را مخفی می کرد طوری بود که محال بود کسی بیاید و محل سکه ها را پیدا کند. عماد به این فکر افتاده بود که سکه های خواجه را بدزدد. البته توجیهاتی که او برای این کار خود می کرد این بود که فقط یک بار این کار را می کند. بعد هم توبه می کند. یا اینکه روز سکه ها را به خواجه حکمت باز می‌گرداند. وقتی موضوع دزدی از حجره را با همسرش در میان گذاشت، همسرش به شدت با این قضیه مخالفت کرد و حتی او را تهدید کرد که اگر چنان کاری کند و چنان پولی سر سفره زندگی او بیاورد، او را ترک خواهد کرد. نصیحت ها و حتی تهدید همسر عماد اثرگذار نبود و عاقبت عماد نقشه خود را عملی کرد. اما او هنگام سرقت به دست گزمگان دستگیر و زندانی شد. از طرفی حاکم در یک اقدام غیر منتظرانه تصمیم گرفت که به زندان رفته و از نزدیک با زندانیان روبرو شود. هرچه وزیر او کوشش کرد تا حاکم را از این کار منصرف کند سودی نداشت. و اما اینک ادامه ماجرا.
خبری شنیدم ناب.
چه خبری؟
هم قرار است که فردا حاکم به زندان بیاید.
حاکم؟
هاری هاری
زندان؟ یعنی تاج و تختش را از دست داده و اکنون شد ما قرار است که باقی عمرش را در بند باشد؟
مبلغ نادان، او برای سرکشی به زندان میآید.
اما من سالهاش که در این زندانم و تا کنون چنین اتفاقی نیفتاده است. میگویم نکند فکر شومی در سر داشته باشد.
از چه سخن میگویی؟ مثلا چه فکر شومی؟
چه میدانم؟ آدم که نمیداند در سر این حاکمان زورگو چه میگذرد. مثلا یک وقت نیاید و بگوید که این همه را هم اکنون جلو چشمانم گردن بزنید. حاکمان شباتی خویی که ندارند.
البته این طور هم میتواند باشد، اما میتواند همای سعادت نیز باشد.
همای سعادت؟
شاید هم چند نفر را نشان کند و بگوید آزادشان کنید.
بعید میدانم.
بستگی دارد که با ما هم کلام شود یا خیر.
چه میگویی؟ به فرض که هم کلام شود، چه سودی به حال ما دارد؟
شاید بتوان در مدد زبان از این دخمه رهایی یافت.
چه اندیشه های بی خودی در سر داری؟ بعید
گوش کن، حاکم که از جرم ما خبر ندارد. گمان نمی کنم کسان دیگر هم اطلاع چندانی داشته باشند. می توان با حاکم سخن گفت.
حاکم نداند؟ این نگهبان ها که جرم ما را می دانند.
تو جز این که آیه یأس بخوانی هنر دیگری هم داری؟
روز موعود فرا رسید و حاکم به همراه وزیر وارد زندان شد تا با زندانیان گفتگو کند، اقدامی که تا آن روز نیفتاده بود. کسی هم نمی دانست که چرا حاکم چنین کاری می کند و چه اتفاقی خواهد افتاد.
از این مرد شروع میکنیم.
درود بر جناب حاکم. حاکم به سلامت باشند.
گمان نمیکردیم که در زندان ما کسی به این سن و سال باشد. پیرمرد،
بله،
چی کرده ای که اسیر دخمه شده ای؟
هیچ جناب حاکم.
یعنی تو را به خاطر اینکه هیچ کاری نکرده ای به زندان افکندند؟
سوگند میخورم که بیگناهم. اصلا جناب حاکم، از من پیرمرد چه جرمی برمیآید؟
جناب وزیر.
بله سرورم.
او چی میگوید؟
قربانتان گردم، این مرد عمری را به راهزنی و غارت اموال مردم مشغول بوده و اکنون چند سالی است که در زندان به سر میبرد و جزای کار خود را میبیند.
کدام راهزنی؟ من از آنجا عبور میکردم که گزمگان به یک بار هم نکردن. من هم به اشتباه در شمار راهزنان در بند کردند.
ولابد دیگر راهزنان که بر علیه تو شهادت دادن دروغ میگویند و تو راست میگویی. برویم سرورم، برویم که از یاوه های این مرد در امان باشیم.
سب کنید جناب حاکم، به من رحم کنید، به موی سفیدم رحم کنید، من بیگناهم، مرا به اشتباه آوردن، باور کنید.
اما تو بگو بدانیم کیستی و چه مدت است که در اینجایی؟
درود بر حاکم عدالت گستر. من کیم؟ من که باشم خوب است، یک بیگناه نگم بخت، یک بیگناه بی کس و یار.
عجب، یعنی هیچ خطا و جرمی نکردی؟
به سر مبارکتان قسم میخورم که بیگناه هم، من کاری نکردم.
سرورم، این مرد که اکنون قسم یاد میکند که هیچ جرمی نکرده و بیگناه است، با جرم معاونت در قتل زندانی است. او با همدستی 5 نفر دیگر بازرگان غریبی را کشتند و اموالش را هم غارت کردند.
حال چی میگویی؟
دوستان مرا فریفتند، گفتند که قتلی در کار نیست، قربانتان گردم. ما فقط میخواستیم که آن بازرگان بدشانس را کمی بترسانیم، اما بازرگان نادان به یک باره به روی ما شمشیر کشید. خب قربانتان گردم، شما که حاکم عدالت گستره هستید،
برویم جناب وزیر، برویم.
بگویید ما نباید از خودمان دفاع
کنیم. جناب وزیر برویم.
رحم کنید جناب حاکم، رحم کنید، من بیگناهم.
حاکم با حوصله از زندانیان علت دربند شدنشان را می پرسید و همه بدون استثنا می گفتند که بیگناهند و اشتباه به زندان افتادند، اما وزیر با دلیل حرفهایشان را جواب می داد.
جناب وزیر؟
بله سرورم.
این مرد برای زندان قدر جوان نیست؟ آهای جوان، آیا تو هم بیگناه به زندان افتاده ای؟
خیر جناب حاکم، دوست دارم واقعیت را بگویم. من گناهکارم و گناهی بزرگ انجام دادم.
جالب شد، این اولین نفر است که با گناه خود معترف است.
آری معترف می باشم جناب حاکم.
خب بگو بدانیم جرم تو چیست جوان؟
حاکم به سلامت باشند. خیانت جناب حاکم، من سزاوار مرگ می باشم. باور کنید این سخن را که می گویم از دل هست، از خودم، بله از خودم بدم می آید جناب حاکم.
برای ما ایجاد پرسش کرده ای، او چی کرده است جناب وزیر؟
سرورم، این جوان امین و مورد اعتماد یک بازاری به نام و خوشنام به نام خواجه حکمت بوده است، اما از اعتماد خواجه حکمت میخواست سوء استفاده کند. قصد سرقت و دزدی سکه های نامبرده را داشته است، اما گزمگان او را موقع ارتکاب جرم دستگیر کردند و اکنون در بند است و سزای عمل خویش را میبیند.
یعنی این جوان موفق نشده است که صدمه به صاحب مال و مالش بزند؟
خیلی خوب، نه همانطور که عرض کردم، هنگام ارتکاب جرم به دست گزمگان هوشیار حکومتی دستگیر شده است.
که اینطور، آیا قاضی در مورد او حکمی هم صادر کرده است؟
تا جایی که چاکر اطلاع دارد این جوان هنوز به محکمه نرفته است سرورم. گمان میکنم که همین روزها به محکمه خواهد رفت و قاضی عادل و سختگیر ما بیشک برای او حکمی قطعی و درخور و شایسته صادر خواهد کرد. قربانتون.
بسیار خوب، برویم جناب وزیر.
برویم سر.
حاکم که می دید جوان گناه و جرم خود را پذیرفته و از کرده خود پشیمان است، برای قاضی پیغام فرستاد که در حکم نهایی به جوان فرصت تازه‌ای دهد و در مجازات او تخفیف قائل شود. در محکمه هم جوان به هیچ گونه اعتراضی با شرمندگی جرم خود را پذیرفت و اعلام کرد که هرچه حکم کنند بدون چون و چرا می پذیرد. قاضی که می دید جوان متنبه شده، جوان را به خاطر راستی و صداقتش بخشید، اما تعهد گرفت که دیگر گرد خطا و جرم را خط بکشد. عماد که حالا بیدار شده بود و به قول معروف سرش به سنگ خورده بود، تصمیم گرفت که از آن شهر برود و در شهر دیگری سرنوشت جدید خود را از نو بسازد.
انعکاس برنامه ایست که همه روزه بجز جمعه ها تقدیم شما همراهان ارجمند میگردد و به تحلیل مسائل مهم روز میپردازد. این برنامه آماده است. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازندهیتان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. سیاست هند در قبال افغانستان و طالبان و بازگشایی مکاتب دخترانه در هرات. رسانه‌های هند با نقل از برخی منابع آگاه اطلاع دادند که دهلی نو در تاریخ دهه نوامبر مصادف با 19 عقرب میزبان گفتگوهای امنیت منطقه‌ای درباره افغانستان خواهد بود. گزارش‌ها نشان می‌دهد که نشست هند درباره افغانستان قرار است که در سطح مشاوران امنیت ملی بر ریاست اجیت دوال مشاور امنیت ملی هندوستان برگزار شود. بر اساس این گزارش مشاوران امنیت ملی روسیه، ایران، چین، پاکستان، تاجیکستان و ازبکستان رسماً به نشست هند درباره افغانستان دعوت شدند. بنابر گفته منابع آگاه، دعوت هند برای نشست امنیتی افغانستان با استقبال گسترده‌ای روبرو شده و چندین کشور از جمله روسیه و ایران حضور خود در این نشست را تایید کردند. طبق گزارش حضور در نشست امنیتی افغانستان نه تنها برای همسایگان نزدیک به افغانستان آزاد است، بلکه برای کشورهای آسیای مرکزی هم آزاد می‌باشد. بنابر گفته مقام‌های آگاه، استقبال گسترده از میزبانی هند برای دور بعدی نشست افغانستان نشانه‌ای از اهمیت هند در تلاش‌های منطقه‌ای برای ارتقای صلح و امنیت افغانستان است. با این حال، آنطور که در این گزارش آمده، پاکستان دعوت هند برای حضور در نشست منطقه‌ای درباره امنیت افغانستان را رد کرده. چرا پاکستان در این نشست شرکت نمی‌کند؟ احمد سعیدی، کارشناس افغان، در گفتگو با یکی از رسانه‌های داخل افغانستان در مورد علت عدم شرکت پاکستان در این نشست گفت:
پاکستان پیش از پیش می‌داند که در هند فیصله نمی‌شه که طالبان به رسمیت شناخته شه، نقش تاجیکستان، ازبکستان، روسیه، فرض میکنیم چین، ایران فیصله کردن که طالب ها این کار بکنه، این کار بکنه، این کار کارهای بسیاری به حکومت همه شمول و حقوق بشر اینا رو بکنه. اگر مرای مخالفتون، مرای مخالفتون در سطح بین المللی من هیچی یک حامی طالب ها نقش کلیدی بازی میکنه و منصوب میشون به اینا با تشویشی که از امریکا داره. اگر رای منفی نتون، رای مثبت بتون، باز طالب ها از ما آزرده میشه، بهتر است که اشتراک نکن. تردیدی وجود نداره که طالبان من هیچی حکومت سایه به نفع پاکستان عمل میکنن، این هر کس میدانه و همچنین رفت آمدهای وزیر خارجه پاکستان، رفت آمدهای دو دفعه رئیس آیسای در اکثر مراجع بین المللی شاه محمود قریشی منیسی وزیر خارجه طالبان صحبت کرده، رئیس امنیتش منیسی به رئیس امنیت طالبان صحبت کرده، این را دنیا میدانن، حاجت به پوت و پنهان نداره. اما پاکستان خصلت دوگانه هم داره، یعنی پشت سر به خاطر کمک‌های پولی آمریکا با آمریکا سر به جنبانه، از طرف هم با طالبان می جنبانه. یعنی پاکستان همیشه سیاست‌های دو پهلو داشته در قضاهای ملی به بین ملی. ولی فراموش نکنیم که پاکستان خیلی قابل ارزش هم نیه. اگر همین لحظه آمریکا پول زیادی بده پاکستان تهدید کنه، مانند که یک وقتی در زمان حکومت اول طالبان دستای ملا عبدالسلام ضعیف پشت سر بسته کرد به گوانتانامو تسلیم کرد، دستای ملا برادر رو پشت سر بسته کرد، طوری به ملا برادر جزا داد که به انسان کسی همچه جزایی رو نمیده و دیگه طالبان پاکستان با سبز پلی پاکستان وقتی که منافعش بیاد صد لغت بروی طالبان میزنه. اینو طالبان هوشیاری گفه میفهمن.
اظهارات احمد سعیدی رو شنیدیم در مورد علت عدم حضور پاکستان در نشست امنیتی هند. از محمد هاشم عصمت اللهی پرسیدیم که نشست هند و نقش این کشور در افغانستان رو چگونه ارزیابی میکنه و این نشست چه تأثیری میتونه بر پاکستان داشته باشه.
اقدام کشور هندوستان در راستای نشست مشاوران امنیتی منطقه گام بسیار مفید، مؤثر و از جنس کارهایی است که تا الان در هندوستان این مسائل به این شکل دنبال نشده. این گام هم گام بسیار مؤثر مفید در راستای حل منطقه‌ای افغانستان میدانم و حوادثی که در افغانستان رخ داده، سناریوهایی که در افغانستان در حال پیاده شدن هست و پیاده شده هست، امنیت کل منطقه را زیر سوال میبرم. اقدام هند از این جهت اقدام ارزشمند است. ما به دلایل متعدد خواهان حل مسائل منطقه‌ای افغانستان هستیم که کشورهای نزدیک و کشورهای همسایه افغانستان با یک هماهنگی و هماهنگی و یک انسجام مخصوصا در زمینه امنیت که امنیت افغانستان امنیت منطقه است و ناامنی افغانستان ناامنی منطقه است. بنابراین اقدام ایندیا در این راستا اقدام شایسته و بایسته است که به نفع ملت افغانستان و مردم افغانستان و به نفع منطقه است و از اینکه کشورهای مهم منطقه مثل ایران، چین، روسیه اینا در این اجلاس به اضافه کشورهای آسیای میانه شرکت خواهند کرد، این بسیار تاثیرگذار است، بسیار اهمیت دارد. و اما از اینکه پاکستانی ها به بهانه اختلافشان با هندوستان گفتن شرکت نمی کنیم یک پیام دارد. پیامش این است که هنوز پاکستان نسبت به سیاستهایش تغییر در خود ندادن، همچنان در همسویی قدرت های مثل انگلیس و در همسویی قدرت های آمریکا و قطر عمل میکنن. به این ترتیب من فکر میکنم این موضوع پاکستانی ها را بیش از حد در یک تنگنای روابط منطقه‌ای قرار میدن. به این ترتیب دوستای منطقه‌ای از پاکستان فاصله میگیرن. پاکستان شیطنت های خود همیشه داشته و این باران چون این اقدام امنیتی مؤثر است و در میبرد این صورت میگیرن، بنابراین پاکستانی ها طبیعتا اختلاف نظر خواهند داشت. بنابراین من فکر میکنم که این اقدام منطقه‌ای کشورهای منطقه را بیش از هر زمان دیگر در مسائل افغانستان نزدیکتر میکنند و این برای بیرون رفت افغانستان از مشکلات بسیار گام خوب است.
تحلیلگران بازگشت طالبان به قدرت را یک شکست دیپلماتیک بزرگ برای هند می دانند که روابط نزدیکی با دولت پیشین افغانستان داشت. فرار اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان که دهلی نو روابط دوستانه با او داشت و سقوط ناگهانی دولت مورد حمایت غرب در کابل که خروج سریع و بی سابقه دیپلمات‌ها و امدادگران خارجی را در پی داشت باعث شد که هند به متضررترین بازیگر منطقه‌ای تحولات افغانستان تبدیل شود. در پی این تحولات هند هم مثل بسیاری از کشورها مجبور شد اتباعش را از افغانستان خارج کنه و بر این اساس دهلی نو بیش از 800 نفر را از افغانستان تخلیه کرد. این عملیات همچنان به صورت محدود ادامه دارد. دهلی نو 3 میلیارد دلار در پروژه های عمرانی افغانستان سرمایه گذاری کرده بود و بورسیه تحصیلی به دانشجویان افغان ارائه می داد. هند همچنین با کمک به احداث ساختمان پارلمان افغانستان آن هم با بودجه 90 میلیون دلاری تانسته بود جایگاه خوبی در این کشور 38 میلیون نفری برای خودش ایجاد بکنه. گستردگی سرمایه گذاری های هند در افغانستان تا به آنجا بود که سال گذشته سوبرامانیوم جای شانکار وزیر خارجه هند در جریان کنفرانس بین المللی افغانستان اعلام کرد که هیچ بخشی در این کشور دیده نمیشه که با برنامه 400 پروژه که هند آن را در 34 ولایت افغانستان به اجرا گذاشته دست نخورده باقی مانده باشه. علاوه بر این سطح از سرمایه گذاری، تجارت دو جانبه دو کشور هم طی سالها به میزان قابل توجهی افزایش یافته و در سال 2019-2020 میلادی به 1.5 میلیارد دلار رسیده بود. هند که طالبان را جنگجویانی می‌دید که به نیابت از پاکستان در میدان هستند، همواره روابط نزدیکی با ائتلاف شمال داشت که تانسته بودند در سال 2001 میلادی با کمک نیروهای ناتو و رهبری آمریکا حکومت طالبان یا همو امارت اسلامی افغانستان شکست بدهند. اما در حال حاضر هند بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در این کشور چه جایگاهی دارد؟ آصف مبلغ کارشناس سیاسی افغان در مورد جایگاه فعلی هند در افغانستان گفت:
هند اگر خودش را تماماً از قضایای افغانستان بیرون ببینه، مخصوصاً با نگرانی‌هایی که از حرکات پاکستان داره، ممکن هست که در سخت‌بندی‌های جدید نقش کاملاً رقابت‌گرایانه و تقابل‌گرایانه اتخاذ بکنه و این نقش تقابل‌گرایانه میتونه به ضرر افغانستان باشه. در این منطقه نقش پاکستان هرچند مهم هست، اما پاکستان با توجه به دشمنی تاریخی که با هندی ها برای خودشان تعریف کرده، متاسفانه سیاست عدم انعطاف و سیاست تقابل تمام با هندی ها رو برای خودشان تعریف کرده. اما این برای چینی ها، روس ها و ایرانی ها قابل تعریف نیست. ایرانی ها منافع مشترک اقتصادی با هند دارن، روس ها و بعضی از کشورهای آسیای میانه، مخصوصاً کشورهایی که صادر کننده انرژی به هند هستند، خواستار حضور و نقش مثبت هندی ها در افغانستان هستند. چینی ها به همین شکل. بنابراین اگر در یک همکاری منطقه‌ای چین، روس، کشورهای آسیای میانه و ایران نقش تعامل با هند را پیش بگیرند، پاکستان ها یک تنه نمی توانند بازی بگیرند.
آصف مبلغ بود، کارشناس مسائل سیاسی. اما میان پاکستان و هند همیشه تقابل تاریخی وجود داره. این تقابل چه تأثیری میتونه بر افغانستان داشته باشه؟ تحلیلی بشنوید از دکتر محمد هاشم اسمت اللهی.
تقابل هند و پاکستان برمیگرده به سالهای 1945 و 1948 و اینهایی که از اون زمانی که پاکستان از هند جدا شد و پاکستانی ها در برابر هندی ها سازوکارهای خودشان را داشتن و موج هند زدایی و دشمن زدایی را در برابر هندی ها دنبال کردن و مخصوصا در این امر انگلیس ها بسیار نقش داشتن که این تضاد را برجسته کنند و این اختلافات را برجسته کنند. هندوستان یک مرز بسیار طولانی و وسیع آبی و زمینی با پاکستان دارد و پاکستان همچنان از طرف دیگر با جمهوری اسلامی ایران مرزهای مشترک دارد و تنها مرزی که در شمال خود پاکستان دارد مرزهای افغانستان است که از مسیر افغانستان با استفاده از بندرهای کراچی و گوادر و مناطق خشکی که با افغانستان دارد، پاکستان همیشه تلاش دارد که با آسیای مرکزی دسترسی پیدا کنه به خاطر مسائل ترانزیت خود و مسائل دیگر. بنابراین همیشه عمق استراتژیک پاکستان افغانستان بوده و به این ترتیب حضور هندی ها را در افغانستان هیچ وقت تحمل نکرده پاکستان. بنابراین سیاست های کاملا مقابل جویانه را در افغانستان با هندی ها دنبال کرده، اما سیاست هندی ها نسبت به قضای افغانستان سیاست ملاحم بوده در جهت امسانسازی روابط تجاری و مسائل فرنگی و دیگه اینها بودن. اما پاکستان است که حضور هندی ها را در افغانستان تحمل نمی کند و ما در سیاست های افغانستان در روابط هند با افغانستان همیشه ما سیاست مسالمت آمیز و همجواری دیدیم، اما از نوعی پاکستان همیشه سیاست ها و روابط تخریشی را در عرصه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، امنیتی، استخباراتی داشتم و ما فکر میکنیم که اگر پاکستان و این سیاست ها و استراتژی خود در منطقه دنبال کند، بازنده نه تنها آمریکا که بازنده است، که در کنار آمریکا پاکستان از همه کشورها بیشتر بازنده منطقه‌ای خواهد بود و سرنوشت بدی را در پیش روش خواهند داشت. به این ترتیب من پاکستان تنها یک گزینه دارد که از اون سیاست های تجاوزگرانه و دخالت جویانه خود در افغانستان و مخصوصا که دیگه آمریکا به افغانستان پشت کرد و از افغانستان اخراج شد و ناتو دیگه در نزدیکی پاکستان در افغانستان دیگه نیست، همسویی و همجهتی پاکستانی ها با ناتو و با آمریکا دیگه زمانش گذشته. به این ترتیب ما فکر میکنیم شکل طبیعیش این است که پاکستانی ها نسبت به روابط منطقه‌ای خود تجدید نظر کنند و باید با جمهوری اسلامی ایران، باید با روسیه، باید با چین، باید با هندوستان روابط خود از نو تعریف بکنند. اما اگر در این مسائل سهم نمیگیره، معناش این است که هنوز در همسویی با سیاست های غربی و استکباری عمل میکنند.
تحلیلی بود از دکتر محمد هاشم عصمت اللهی در ارتباط با بحث تقابل بین هند و پاکستان و تأثیری که این تقابل میتونه بر افغانستان داشته باشه. خب تا اینجا در ارتباط با بحث نشست امنیتی هند با شما عزیزان شنونده صحبت کردیم و صحبت‌های کارشناسان را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. اما جنرال قمر جاوید باجور رئیس ستاد ارتش پاکستان در دیدار با نان رانگ سفیر چین در اسلام آباد و یانگ یانگ وابسته نظامی چین در پاکستان بر ضرورت همگرای تلاش‌ها در راستای یک افغانستان صلح‌آمیز و با رفاه در جستجوی ثبات منطقه‌ای تاکید کرد. بر اساس بیانیه منتشر شده توسط ارتش پاکستان در این دیدار دو طرف درباره مسائل مورد علاقه، وضعیت امنیتی منطقه از جمله روند صلح افغانستان و اقدامات برای بهبود همکاری‌های دو جانبه گفتگو کردند. پیش از این نماینده چین در نشست مشورتی مسکو با حمایت از شرکت طالبان در این نشست از نمایندگان دیگر کشورهای شرکت کننده خواسته بود تا در بازسازی افغانستان همکاری کنند. نماینده چین گفته بود ما با حکومت به رهبری طالبان کار می‌کنیم، در امور داخلی افغانستان مداخله نکرده و روابط سازنده خودمان را با افغانستان ادامه می‌دهیم. در همین حال منصور احمد خان سفیر پاکستان در کابل در دیدار با گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان درباره ضرورت ایجاد دولت فراگیر در افغانستان گفتگو کردند. بر اساس بیانیه منتشر شده توسط سفیر پاکستان دو طرف در این دیدار پیرامون تلاش‌ها برای ارتقای صلح، ثبات، پیشرفت در افغانستان از طریق حکومت فراگیر و تقویت روابط پاکستان و افغانستان گفتگو کردند. منصور احمد خان چندی قبل هم گفته بود که با گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان درباره صلح پایدار و روابط برادرانه بین دو کشور گفتگو کرده است. سفارت پاکستان در افغانستان نیز در بیانیه‌ای درباره این دیدار اظهار داشت که دو طرف در این دیدار درباره مسائل مربوط به منافع مشترک گفتگو کردند. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی معاون نخست وزیر و وزیر خارجه قطر در کنفرانس مشترک خبری با وزیر خارجه اسلوونی بر ضرورت تلاش جهت جلوگیری از سقوط افغانستان تأکید کرد. محمد بن عبدالرحمن افزود که قطر خواستار اجماع بین المللی درباره اقدامات در رابطه با افغانستان است و با خطاب کردن طالبان به عنوان دولت افغانستان از اونا خواست تا با تعامل با همه طرف ها بدون تبعیض و تضمین حقوق مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران تعهد خودشان نشان بدن. وزیر خارجه قطر همچنین از کشورهای جهان خواست تا در تلاش‌های بشردوستانه برای افغانستان مشارکت کنند و به جای منزوی ساختن افغان‌ها شاهد گام‌های جدی در عرصه مبارزه با تروریسم از جانب افغانستان باشیم. الخاطر دستیار وزارت خارجه قطر پیش از این گفته بود که دوحه در تماس با شرکای بین‌المللی خیش ضمن تأکید بر ضرورت تعامل با طالبان از آنها می‌خواهد تا برای به رسمیت شناختن دولت جدید افغانستان عجله نکنند. و با اظهار این که قطر پیش از اعلام دولت موقت طالبان با اونا گفتگوهای مفصلی درباره ضرورت ایجاد دولت فراگیر داشت افزود که دولت اعلام شده انتظارات را برآورده نکرده و قطر این موضوع را با صراحت با طالبان در میان گذاشته. الخاطر و فارین پالیسی گفته بود تعامل با طالبان به معنی تأیید نحوه حکومتداری یا دیگر ارزش‌های اونا نیست. برای رسیدن به اهداف بسیار مهم نیاز جدی به تعامل وجود داره. ما میتونیم بدون این که طالبان را به رسمیت بشناسیم با اونا تعامل کنیم و این کاملا امکان پذیر است.
هر روز رادیو دری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز انعکاس همراه هستید. مکاتب دختران در هرات با همت شورای منتخب آموزگاران و خانواده این افراد و با موافقت طالبان بازگشایی شدند. ارتباط ما با همکار ما فیض احمد محمدی در هرات برقرار هست و می‌خوایم که جزئیات را از زبان آقای محمدی بشنویم. آقای محمدی درود بر شما، وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم، گزارش شما رو می‌شنویم.
بنده عرض سلام دارم خدمت شما همکار ارجمندم، وقت شما هم بخیر و عافیت باشه. خب قبل از اینکه حالا بپردازیم به اینکه حالا چطور شده، چگونه شد حالا مکاتب دخترانه در هرات باز شده، میخوام اجازه بگیرم به اینکه امروز صبح وقتی که من طرف دفتر در حال حرکت بودم چهره جدیدی از شهر هرات خدمت شما تمثیل بکنم. صبح اول وقت باران پاییزی هم در حال باریدن هست در هرات که سخای ویژه‌ای به این شهر داده. میدونید که صدها تن از دانش آموزان دختری که بیشتر از 3 ماه شده که منتظر ازی هستن که مکاتب برایشان باز بشه تا بتوانن که پشت میز حاضر بشن، دوباره درس بخونن، همسنفی‌هاشون رو ببینن و در حال از فرصتی که آرا دارن به خاطر کسب علم و دانش ازش استفاده بکنن. در زیر باران ها میدیدین که با چی شور و شوق این دختر خانم ها دوره متوسطه و لیسه هستن به سمت مکاتب خودشان در حال حرکت بودن و این خودش نشان میداد که نه، زندگی هنوز جریان داره و همین میشه امیدوار بود به اینکه طیف وسیعی از جامعه افغانستان دیگه فراموش نشن و اینا بتوانن که درسشون رو تمام بکنن تا اینکه ان شاء الله روزی به درد جامعه افغانستان بخورند و برهان دانش آموزان فرقی بشن که انجینران و دکتران و برحال دکتران بسیار خوبی در آینده بشن. اما روز پنجشنبه بود که والی هرات در یک پیامی اعلام کرد که مکاتب دخترانه از روز پنجشنبه به روی دانش آموزان باز هست و میتوانند که اونا به مکاتب خودشان حاضر بشن. خب روز پنجشنبه 3 مکتب در ولایت هرات دروازهایشان بازگشایی شد. تعدادی از دانش آموزان را حضور پیدا کردن، رفتن سر سرهای درسی خودشان. اما شمار زیادی از دانش آموزان خب خیلی باور نداشتن به اینکه شاید قطعا درشان اجازه داده بشه تا اینکه از خانه ها بیرون بشن. آخر هم اینجور پیدا بکنن در مکان ها این معطل شد تا روز شنبه. روز پنجشنبه هم پیامی صادر شد از طرف شورای منتخب آموزگاران مکاتب ولایت هرات. همین بود که شورای منتخب آموزگاران مکاتب هرات هم خب از همه دانش آموزان خواست تا اینکه از سنف هفتم تا دوازدهم در مکاتب خودشان حاضر بشن و دروسشان دوباره از سر گرفته میشه. این مسئولان که بالا در شورای منتخب آموزگاران هرات حضور دارند تاکید کردند که خب از روز شنبه مکاتب دخترانه دورهای لیسه و متوسطه در شهر هرات بازگشایی شده. آخر مشعل رئیس این شورا برادیداری گفت که قرار است مکاتب دخترانه در ورودگاریهای هرات هم تا روز دوشنبه هفته جاری عموما بازگشایی بشه، در حالی که امروز هم ما شاهد این بودیم که خیلی از مکاتب برای دانش‌آموزان باز. آخر مشعل رئیس این شورا که قرار است مکاتب دخترانه در ولایت‌های هرات هم تا روز دوشنبه هفته جاری بازگشایی بشه و دخترانی که چندین سال از رفتن به مکتب هم محروم بودن مجددا به صورت خودشان حاضر بشن و به ادامه درس و تعلیم بپردازن. مثلا چنان گفت که از یک ماه گذشته به این سو بارها شورای منتخب آموزگاران با مقام‌های محلی و رئیس معارف امارت اسلامی در ولایت هرات جهت بازگشایی مکاتب دخترانه رایزنی کرده بودند، اما حالا هیچ محدودیتی در بخش بازگشایی مکاتب هم وجود نداره. آقای مشعل همچنان از مقام‌های امارت اسلامی در ولایت هرات خواست که در راستای حمایت از آموزش دختران متعهد باشند و اجازه بدن که دختر خانم‌ها هم مثل آقا پسرهایی که در ولایات مختلف افغانستان هستند بتوانند داخل یاسیده به مکاتب خودشان حاضر بشند، درس بخوانند و به مقاطع بالاتر علمی هم راه پیدا بکنند. همین هفته گذشته بود که وادی هرات اطمینان داد که مکاتب دخترانه در ولایت هرات بازگشایی میشه و تحت حمایت گروه طالبان هم قرار خواهد داشت. امارت اسلامی با تصمیم بر افغانستان دیدن در دونی ماه گذشته داشت مکاتب دخترانه از سنف ششم تا دوازدهم برای متعلمین دختر بسته شد، اما مقاطع ابتدایی در ولایت هرات همچنان مکاتبشان باز بود و نتوانستند که درس بخوانند. در کنار هرات در چندین ولایت دیگر غرب افغانستان هم احتمالاً تا هفته آینده مکاتب دخترانه به ریشون باز خواهد شد و میتوانند که دختر خانم ها از مقاطع هفتم تا دوازدهم در این مقاطع بروز پیدا بکنند.
بله آقای محمدی، اشاره شد که این بازگشایی مکاتب با همت شورای منتخب آموزگاران و با موافقت طالبان انجام شده. سوال اینه که این تصمیم در واقع تصمیم مقامات محلی طالبان هست یا ای که تصمیم از مرکز گرفته شده و از مرکز ابلاغ شده برای بازگشایی مکاتب؟
ببینید اقدامات یا اتفاقاتی که در ولایات مختلف افغانستان میفته طبیعتاً از دید مقام‌های محلی گروه طالبان و همچنین رهبرانشون در کابل پایتخت افغانستان جوری به رهبری طالبان و بخصوص وزارت معارف افغانستان هم در پیام شفاهی که داشته حالا این مکتوب نشده اعلام کرده که مکاتب دخترانه از سنف هفتم تا دوازدهم میتونه در ولایت هرات بازگشایی بشه و این دختر خانم‌ها میتونن که به ادامه درس تعلیم بپردازن. شورای معلمین ولایت هرات هم خب جلسات مختلفی داشته، مختلف ثمر بوده، با مسئولان محلی هرات دیدارهایی داشته و تاکید کرده که باید مکاتب بازگشایی بشه. مقام های محلی هرات هم پذیرفتن که بله دختر خانم ها میتونن که به این مکاتب برن و درس بخونن. بدون شک که حالا اگر تمایلی از جانب طالبان به خاطر بازگشایی مکاتب دخترانه وجود نمی داشت هرگز ما شاهد بازگشایی مکاتب در حد مکاتب بالاتر از ششم نمی بودیم.
بله بسیار سپاسگزارم آقای محمدی از شما و شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار. گفتگویی بود با همکارم فیض احمد محمدی در هرات در ارتباط با بازگشایی مکاتب دخترانه در هرات که خب خبر خوبی هست و ما امیدواریم که از این خبرهای خوب از داخل افغانستان بیشتر بشنویم. فرصت خیلی کوتاهی هست و من خبر را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنم که رسانه‌های محلی به نقل از شماری از شهروندان غور با ابراز نگرانی از قطع طولانی برق دولتی در شهر فیروزکوه مرکز این ولایت میگن که نبود برق مردم را با چالش‌های زیادی مواجه کرده. همزمان با قطع طولانی برق دولتی در شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور بهای وسایل الکترونیکی به ویژه سولار باتری و لامپ‌های کم مصرف افزایش یافت. در همین حال مسئولان شرکت برشنا در ولایت غور دلیل قطع طولانی برق شهر فیروزکوه را کمبود بودجه و فسخ قرارداد با شرکت‌های تأمین کننده عنوان می‌کنند. عبدالسلام توحید سرپرست شرکت برشنای طالبان در ولایت غور میگه که مشکل قطع برق شهر فیروزکوه را با مسئولان مرکزی